أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعليه أجمعين. در زمینه معنای جملات انشائی و جملات اخباری و تفاوت اون دو به هم دیگر بحث میکردیم، تا از سوی نوع وضع حیات انشائی روشن بشه و از دیگر سو موضوع له. از جمله نظراتی که قابل اعتناس در این زمینه نظر شهید صدر هست. شهید صدر اول تفکیک میکنه بین دو نوع جمله‌ای که بر انشاء دلالت میکنه یا در انشاء به کار میره. یک، جملاتی که مختصند و متمهزند برای دلالت بر انشاء و به جز این وضع نشدند، مانند جمله استفهامیه و صيغه امر و جمله تمنی و ترجی و امثال آن. اصولا صيغه افعل وضع شده فقط برای انشاء، در حالی است که در مقابل این نوع از جملات، جملاتی هست که مشترکن بین اخبار و انشاء. اونجایی که ما جمله خبریه رو در مقام انشاء استعمال میکنیم، مثل همون بعتو داری، که بعتو ظاهرا خبری است ولی در انشاء هم استعمال میشه، و بین این دو میخوان یک تفاوتی قائل بشن و همین جهت هر دو رو ذکر میکنن، در اینی که در جهتی اینها رو مشترک میدانن. این اولین نکته ایست که مطرح کردن. بعد میفرمان پس بنابراین ما باید بحث رو در دو مرحله پیش ببریم، در دو مقام پیش ببریم. بحثی بکنیم راجع به جملاتی که صرفاً برای انشاء وضع شدند و در انشاء متمهزند به کار می روند، و جملاتی که مشترکن به یک معنا گاه و حسب مورد در انشاء استعمال می شوند، به طور و هنگامی که در مقابل مشتری بایع ادا می کنه به قصد انتقال ملک و ایجاد ملکیت، و می تواند به عنوان خبر هم به کار بره آنگاه که بیع رو پیشتر انجام داده و الان از بازار بر می گرده، به همراهانش میگه که بیع تو، خبر میده از بیعی که انجام داده است و واقع شده است. در مقام اول اون دسته اول رو مورد بررسی قرار میده. بعد از نقل نظرات محقق اصفهانی و محقق عراقی و فی الجمله ارزیابی اونها و ترجیح فی الجمله نظر محقق عراقی بر محقق اصفهانی بر محقق عراقی، اون وقت وارد میشه نظر خودش رو میخواد طرح کنه. میگوید که ما به یه شکل دیگری به اصطلاح تقریر میکنیم مطلب رو، چون مثال روی جمله استفهامیه است. میگه ما بحث رو به نحوی تنظیم و تغییر میکنیم که مشکل جمله استفهامی و هر آنچه در حکم جمله استفهامی است، یعنی از انشائیات است، از اختصاصیات انشائی است، از جملات مختص به انشائیات است، همه اینا مشکلشون حل بشه. و اون این است که اونا فرمودند که جملات نسبت دو طرف داره، دو روکن داره به تعبیری، نسبت دو روکن داره. مثلا وقتی میگیم زیدون قائمون، ما اینجا با دو روکن مواجهیم، یک زید یک قائم. زیدون عالمون به طبق مثال ایشون دو روکن داره، یک زید و یک عالم. اون دو بزرگوار اینجور گفتند و بعد گفتند که این جمله انشائیه در واقع اون نسبت بین زید و عالم رو ایجاد میکنه. بعد ایشون میفرمان که به نظر میرسه که نسبت دو رکن نداره که سه رکن داره، چرا که ما یک زیدی داریم، یه عالمی داریم و یه عالمی که در اون عالم این زید بر اون عالم تطابق میکنه، تصادق داره. زید همون عالم میشه در اون عالم و عالم همون زید میشه در اون عالم. پس یک عنصر سوم و رکن سومی هم وجود داره، یه عالمی که این عبارت که داریم میگیم زیدون عالمون و دو تا رکن قلم داد میکنیم، دو عنصر میانگاریمشون، در اون عالم زید همون عالم است و عالم همون زید است، اینا بر هم تصادق میکنن. در اون عالم است که این به اصطلاح تصادق اونجا محقق و دیده میشود. پس بنابراین ما دو رکن نداریم و سه رکن داریم. پس از اون در یک توضیحی میفرماد که البته اون عوالب که تصادق در اونها رخ میدهد خارج ذهن هم. در بیرون ذهن ما یک عالمی داریم که این متصادقین در اون عالم که عالمی از عوالم است تصادقشون رخ میدهد. بعد میفرماد که تفاوتی که بین جملات خبریه و جملات انشائیه هست در این عالم است، در واقع عالمهاشون با هم فرق میکنه. عالم جمله خبریه عالم تحقق و ثبوته، در عالم تحقق و عالم ثبوت جمله خبریه تصادق میکنه، این دو رکن جمله خبریه با هم متصادقن در اون عالم. عالم جمله استفهامی همون عالم استفهام و سوال، در عالم سوال ارکان دوگانه جمله استفهامی در اونجا تصادق میکنن. عالم جمله تمنی هم عالم تمنی است و همینطور عالم جمله ترجی هم عالم ترجی است و هر کدوم از اینا هم دالی دارن که به کمک اون دال ما میفهمیم که اینا از چه جنسی از جملاتند و عالمشون چیست. مثلا جمله خبریه عالمش که عالم تحقق بود و تصادق زید و عالم، زیدون عالمون در زیدون عالمون در اون عالم رخ میدهد، دالش چیه؟ چه چیزی بر این دلالت میکنه؟ دالش آن است که نه عدات استفهامی، نه عدات ترجی، نه عدات عصر و تمنی، هیچ کدوم از اینا بالا سرش نیست. همین تخلی و تجرد جمله خبری از این عدوات همین دلالت میکنه و اینکه این جمله خبری است و عالم تصادقش هم عالم تحقق و ثبوته. کما اینکه در جمله استفهامیه هم عالمش عالم استفهام بود، اون اداتی که دلالت میکنه بر اینکه این جمله استفهامی است و عالمش عالم استفهام است، همون ادات استفهامی حل مثلا. ترجی هم همینطور، تمنی هم همینطور، ادات خاص خودشون دارن. همون ادات تمنی در جمله تمنی داله برای این است که این جمله اولا از جمله جنس تمنی، ثانیا عالمش عالم تمنی است. تفاوت بین جمله خبریه و جمله انشائیه تفاوت در این عالمشونه و از این جهت به اصطلاح سایر انواع انشائیات هم به اصطلاح با هم تفاوت مایی خواهند داشت. بعد برای تبیین دیگر و به تعبیر دیگری می‌فرماید که ممکن است شما اینجوری بگید، بگید نسبت تصادقیه بین مفهومین، یعنی مثلا زید و عالم در جمله زید العالمون، یا کلن بین هر دو مفهومی نسبت تصادقی بین دو مفهوم که دو رکن جمله رو می‌سازن، حسه هایی دارن. یه وقت نسبت تصادقیه به لحاظ رعای تحقق و ثبوت، دیگری به لحاظ تصادق در عالم سؤال و استفهام، دیگری به لحاظ تصادق در عالم تمنی است، دیگری در عالم ترجیز به همین ترتیب. در حقیقت این که ما بخوایم معلوم بکنیم این جمله عالم تصادقش کجاست، ما یا با ادات مشخص میکنیم، اداتی که داخل میشن برای یکی از این جمله ها، اگر استفهام بود میشه جمله استفهامی، عالمش میشه عالم سؤال، اگر ترجی بود ادات ترجی، اگر تمنی بود ادات تمنی، و الا اگر جمله خبری بود اداتی وارد نمیشه. همین که ادات، هیچ یک از این ادات وارد نشد، میشه جمله خبریه. و تفاوت بین جمله خبریه و جمله انشائیه در اون عالمی است که این دو با هم دارند و با ورود و عدم ورود ادات هم ترتیبشون روشن میشه. از صحبت که عبارتشون الان بعضی عبارتشون هم بخونیم، بعد نیست برای اینکه بعدی بخواییم ارزیابی کنیم به عبارتشون هم تمسک میکنیم. شما فرمود که ول کلام فی دالک ای فی تشخیص ذات المعنا فی الجمله الانشائیه، در تشخیص ذات معنا در جمله انشائیه برمیگرده به دو بخش، دو مرحله و دو مقام خواهد داشت. چرا؟ برای اینکه جملاتی که دلالت بر انشاء دارن دو گونه هستن، برخی مختص به انشاء هن، برخی مشترکن بین انشاء و اخبار، حسب مورد در یک از دو خبری یا انشائی به کار میرن. والکلام فی ذلک ای فی تشخص ذات المعنا فی الجمله الانشائیه که ما اینو اضافه کردیم از تیترشون گرفتیم، یقع فی مقامین احدهما فی الجمله المختصه بالانشاء کالجمله الاستفهامیه و صيغه افعال و جمل تمنی و ترجی و نحوها، بالاخر فی الجمل المشترکه کالجمله الفعلیه التي تستعمل فی مقام الطلب او فی مقام الانشاء المعاملی، من قبیل یعید و بعتو. یعید سوال میکنه از حکم صلات در وضع خاصی فاسد است، پاسخ میشنوه یعید، این در واقع مزاره و ابا در معنای طلب به کار میره، امره، باید اعاده کنی. بعتو اخباریه ولی در مقام انشاء به کار میره، ایجاد میکنه، حکایت نمیکنه. از شبت که بعد می فرماد که به نظر ما اگر دقت کنیم میشه اینجور موضوع رو تقریر کرد که مفاد ادات یا هیئت متحصل حاصل شده از دخول ادات بر جمله استفهامی و جمله مستفهمون انها تنها یک نسبت نیست که بگیم این نسبت مغایر در نسبت تصادقی مدلول علیه ان مفاد الاداه او الهیت المتحصله من دخولها على الجمله المستفهم منها ليس نسبه المغايره للنسبه التصادقيه المدلول عليها بجمله زيد العالم التي دخلت عليها الاداه كما افترض ذلك في كلام الوجهين چون به عنوان دو وجه نظریه محقق عراقی و نظریه محقق اسماعیلی رو قبلا نقل کرد که اونها میگن که تفاوت در نوع نسبت است بل مفاد الاداه اول حی الحاصله بها متمم لنفس هذه النسبه اون در واقع مفاد اداه و احیانا هیئت حاصل از این اداه که بر سر جمله میان متمم همین نسبت هستند در واقع همین نسبت نسبت فرض زید العالمون با آمدن حل تکمیل میشه زید العالمون میشه زید حل زید العالمون همون زید العالمه عالمونه که با آمدن حل تبدیل شد به انشاء همون زید العالمونه نسبت همون نسبته از نظر نسبت فرقی نمی کنن در واقع زید العالمون زید منصوب به عالم است تصادقی بین زید و عالم برقرار است زید همون عالم است عالم همون زید است یک این همانی بین اینا برقراره همین روش حل میاد حل زید العالمون نسبت همون شد باز نسبت همون باقی پس بنابراین تفاوت در نسبت نیست بلکه تفاوت در اون عالمیه که تصادق هر یک از این انواع جمل در اون واقع می شود اگر زید العالمون بود یعنی جمله خبریه بود و ادات مثلا استفهامی ترجی تمنی بارش وارد نشده بود جمله خبریه است و عالمش عالم تحقق در وعاء ثبوت این تصادق رخ میده در خارجی زیدی وجود داره عالمون هم همون آقای زید است اما آنگاه که حل وارد میشه میشه حل زید العالمون اینجا میشه جمله انشائیه و استفهامیه عالمش عالم استفهام است و حل زید العالمون تطابق دارد در اون عالم استفهام و همطور در ترجیح و همطور در تمنی پس بنابراین اینها وعاء تصادقشون فرق میکنه نسبت فرق نمیکنه اول اینکه اولا نسبت دو طرف ندارد دیگر آنکه طرف سومی داره و اون عالم و وعایی که اینا در اون تصادق میکنن سوم اینکه انواع جملات اون عالمشون فرق میکنه اون رکن سومشون فرق میکنه این به صلاح اجمال نظری شیصد میشه از شود که به نظر میسه پاره ملاحظات ذیل نظریه اون بزرگوار قابل تر باشد اول اینکه ایشون میفرماد ما دو نوع جمله انشائیه داریم جمله متمحضه مثل جمله امریه و جمله مشترکه که صورت خبری داره حسب مورد به عنوان انشاء مثل بیتون میتونه به کار بره و حسب مورد دیگر به صورت خبر ما حس میکنیم که به نظر میرسه اینا که با هم فرقی با هم ندارن میخوایم با این تفکیک چه چیزی رو اثبات کنیم در جوهر دلالت بر انشاء جوهر معنای انشاء اینا با هم فرق میکنن که هر دو دلالت بر انشاء دارن شما چه به صورت جمله انشائی چه به صورت جمله اخباری آنگاه که اخبار را به معنای انشاء به کار میبرید انشاء کنید ایجاد کنید بیع را و ملکیت رو واقع میشه از جهت با هم تفاوتی ندارن و اصلا شاید زمانی که جمله خبریه به معنای انشاء به کار می رود از هیئت خبریش منخلع شده باشد شبیه به این که جمله از یا کلمه از معنای موزون له اولیش خلع بشه و نقل بشه در معنای جدیدی استعمال می شود ظاهرش این است که این کلمه قبلا بدان معنا بوده است، الان بدین معناست، اما در حقیقت دیگه بدان معنای قبلی نیست، معنای جدید پیدا کرده. ولذا به تو در معنای جدید یعنی انشاء، انگار که میگه من انشاء میکنم به اعراب ملکیت را، انشاء کردم میگه و این ملک رو به تو منتقل میکنم، اینا رو میخواد بگه. به این معنا دیگه به کار میره، یعنی خبر نیست، خبر نمیدهد، بلکه جعل میکند، ایجاد میکند، اعتبار میکند. و اصلا الان دیگه این جمله معناش اینه، نه اینکه بگیم این جمله معناش آن است اما به معنای انشاء به کار میره، نه خیر، اصلا الان دیگه به معنای قبلی نیست. این جمله به تو الان در موزون لهش که همون انشاء است داره به کار میره. اما چرا جمله خبری آمده شده جمله انشائی و معنای انشائی پیدا کرده؟ علتی داره. از جمله این که این تعبیر به این صورت آکد در وقوع اون اعتبار، وقتی میگوید به تو، چون به تو ماضیه و به موزیه و گذشت و به اصطلاح حتمیت دلالت میکنه، گذشته دیگه شده، اصلا ما اینو باید انجام شده واقع شده قلم داد کنیم، به حتمیت دلالت میکنه، از این جهت آکد در انشاء، تأکیدش بیشتر است، تأکیدش شدیدتره، همین و نه بیش از این. و این هم سبب شده این لفظ منتقل شه، در برغم اون که اولا خبریه بوده ثانیا بشه انشائیه، و این نقل اتفاق میفته، الان نقل اتفاق افتاده. به نتیجه چه شما به صورت امری بگید چه به صورت به اصطلاح خبری و انشاء رو مثلا ادا کنید، از نظر معنا فرقی نمی کنند. به این تفکیک ضرورتی نداره، چیزی رو به اصطلاح در اختیار ما قرار نمیده. البته ایشون این کار رو داره میکنه تا یه مقداری تقریب کنه مدعای خودش رو که تفاوت در نسبت نیست بلکه در دعا تصادق است. خب به نظر مشهور اینه که وقتی میگید شما به تو، تا اون موقع ملکیت برای مشتری به اصطلاح انشاء نشده بوده، اون مالک نبوده، با گفتن به تو شما دارید انشاء ملکیت و انشاء معامله بیع رو میکنید، با این گفتن شما ملکیتی به وجود آمد، یعنی انشاء میشه، ایجاد میشه بیع، این عقد انشاء میشه، این مقوله ملکیت، ملکیت انشاء شد، الان میشه ملکیت خلق شد، قبلا آقا مالک نبود الان دیگه مالک شد چون ملکیتی پدید آمد، در واقع به این معنا. ما میگیم اولا النوعان، جمله خبریه‌ای که در انشاء به کار میره، مشترک از بین انشاء و خبر، و جمله انشائیه که متمحض در انشاء است، این دو نوع عرض میکنیم که اولا النوعان تستعملان فی الانشاء ولا فرق بین هم من هذه الجهه، ولا بحث به اشکالی نداره که جمله خبریه در معنی انشاء به کار بره، نقل شده معناش از معنای قبلیش منخلع شده یا اصلا در معنای قبلیش هم بماند، اشکال نداره، معنای جدیدی هم پیدا کرده و کم لهم نظیر که یک کلمه یه معنایی داره بعدا معنای دیگری اخذ میکنه، حالا یا معنی قبلی رو ترک میکنه، در این صورت این معنی دوم تنها معناشه. گاهی معنای قبلی هم حسب مورد استفاده قرار میگیره، بر معنای قبلی هم دلالت میکنه و بر معنی جدید هم. به هر حال الان فرق بین جمله خبریه‌ای که در انشاء به کار رفته با جمله انشائیه که داله بر انشاء است از نظر ذات انشاء نیست. ما الان مسئلمون فرق گذاشتن بین این دو جمله نیست، مسئلمون که ذات انشاء چیه، معنای انشاء ذاتش چیه، آیا در معنای انشائیه، در ذات معنای انشائیه چی لحاظ شده است، چه فرق است به لحاظ ذاتی بین معنای انشائی و معنای اخباری، این محل بحث ماست. الا ان استعمال الخبریه فيه في الانشاء اكد من الاول من الجمله انشائيه لانها تدل على القطعيه والموزيه بل عمده في مانند وفي فهم ذات معنى الانشاء والفرق بين الانشاء والاخبار. این محل بحث ماست، اینو باید درستش کنیم. این اولا. بعدشون آمدن گفتن که نسبت بین زید و عالم دو رکنی نیست، سه رکنی است. این نیست که زید و عالمون دو رکن دارد، یکی زید یکی عالمون، بلکه در اینجا ما سه رکن داریم، یه زید داریم، یه عالم داریم، یه عالم که تصادق بین زید و عالم اونجا واقع میشه. ما یک وعایی داریم که این تصادق اونجا رخ میدهد، پس سه رکن است. و تفاوت بین جمله خبری و جمله انشایی در اون وعایی است که تصادق اونها در اونجا باید رخ بدهد. اینجا در عبارت مقرر حفظه الله به نظر میاد یک خلجان و استرابی هست. تعبیر ملاحظه کنید، توضیح و ذالک ان نسبه بین زید و عالم لیس لها رکنان فحسب. نسبت دو رکن فقط نداره، درست شد؟ نسبت دو رکن فقط نداره، بل لابد من رکن ثالث لهما، لهما له زید و عالم، لا محاله. ملاحظه میکنید میگه نسبت فقط دو رکن نداره، باید سه رکن داشته باشه. بعد میگه زید و عالم رکن سوم دارد، باید بگیم نسبت رکن سوم دارد، همونطور که صدر عبارتشون هست. زیل عبارت هم باید ضمیر برگرده به نسبت، باید بگه بل لابد من رکن ثالثا لا للنسبه نه لا لهما، لا محاله. فإن النسبة التصادقية لا معنى لها إلا بالهاز وعاء يكون فيه التصادق، أي إن الزين يتصور زيد وعالم كمتصادقين على شيء في عالم من العوالم خارج الزين، كإن دو زيد وعالم در یه عالمی از عوالم خارج الزين هست و تصادق کنم. زیل این ما عرض میکنیم ثانیان الرکن الثالث لیس رکنا لهما، ای الرکنین الاول و ثانی، بل النفس الامر، اون نفس الامری که ما میگیم عالم مثلا تصادق، اون وعاء تصادق، اون نفس الامر یه رکن للنسبه نفسها، اون رکن سوم نسبت هست، یعنی نسبت بین زید عالم و اون عالم واقع می شود. ولعل تهافت و زیل تعبیر مع صدره خلجان وقع من جانب مقرر کلیم حفظه الله لا ملقل حکیم رحمه الله. این تغییر آیت الله هاشم شاهرودی است دیگه. بحوس الا ان الاسه ان یقال، الا بر این چی میشه و باید اینجور گفت ظاهرن، باید ما بگیم آقا قضیه سه رکن داره، نه نسبت سه رکن داره یا دو رکن سه رکن دارن. درست‌تر از آن است که بگیم که قضیه سه رکن دارد، قضیه سه رکن داره، قضیه زید العالم سه رکن داره، یه زید است، یه عالم است، یه نسبت. اگه بخوایم ارکان قضیه رو بحث کنیم باید این رو بگیم. اون وقت این که این سه رکن در یه وعایی یه نفس الامری متناسب خودشون بر هم تصادق دارند، این یه مطلب دیگری است، اون یه مطلب چهارمی می شود در واقع. الان الاسه ان یقال عالم التصادق ليس ركنا للنسبه او للطرفين، نه نسبت سوم برای نسبت است و نسبت و نه نسبت سوم برای طرفین، بل النسبه و الطرفان یه ارکان ثلاثه للقضیه، این سه ارکان قضیه هستن. و هذا العالم کالمرآت، اما عالم یه نقطه مطلب چهارم است، و هذا العالم کالمرآت و این شئت فقل کالوعاء لانطباع هذه الثلاثه فيه. عالم، عالم تصادق یکی از سه رکن نسبت نیست، یکی از سرکن درک نیست، یکی از سرکن حتی قضیه نیست. قضیه سرک داره که این قضیه با ارکان ثلاثه‌اش در عالمی در وعایی از عوالم و وعای به اصطلاح تصادق میکنه. اونو بهش میگن نفس الامر این قضیه. ولذا راجع به این تبیین یه مقداری ما داریم خدشه میکنیم. ثالثاً یه سوال ما داریم. شما میفرمید که جملات چه اخباریه، خبریه و چه انشائیه. انشائیه هم به نوعیها وعایی دارن، عالمی دارن خارج از ذهن. خارج از ذهن سوال میکنیم، سوال سن حل مثل جملت شریک الباری ممتنون ایزن عالمون خارج از ذهن. شریک الباری ممتنون که یک به اصطلاح ترک مرکب شده از شریک الباری که معدوم است و نفس و خارجی خارج از ذهن ندارند و اینا عالم ها. اگر شریک الباری ممتنون عالمی دارد کجاست؟ بعدشون فرماد که جمله خبری عالم شامل عالم تحقق و ثبوته. یدل علی و هذا العالم فی الجمله الخبریه هو عالم التحقق و ثبوت و يدل علی تجرد الجمله عن الادات و فی جمله الاستفهام هو عالم الاستفهام بالسؤال و يدل علی ادات الاستفهام و فی جمله التمنی عالم التمنی و يدل علی ادات التمنی و هكذا. ما سوال میکنیم که بفرمایید این عالم استفهام یه عالم تصادقی دارد یعنی چی؟ این عالم استفهام، عالم تمنی، عالم ترخی ما نمیفهمیم یعنی چی. ما میفهمیم وقتی میگیم زیدون عالمون یه وعایی هست که این زیدون عالمون در اونجا تصادق کرده است، تصادق کردن بر هم. یه واقعی و نفسان امری هست که واقعا یه زیدی وجود داره و اون زید عالمه. این وعایی رو میفهمیم داره. اما استفهام عالمی داره یعنی چی؟ ما نمیفهمیم یعنی چه عالمی داره. یه وعایی دارد که در اونجا تصادق اتفاق میفتد. خود جمله بفرمید که عالمی به نام عالم استفهام دارد، مثل اون یه وقت مقایسه کنیم با عالم تحقق و ثبوتی که جمله خبریه داره. میشه چون این عالمی براش فرض کرد؟ این در حالی است که ما میدونیم که و فعل جمله قبول داریم که جملات انشائی حاکم نیستند از یک محکی در خارج از ذهن، چون تحکیم میفهم در خارج از ذهن هم از این عالم لازم که رابن ما هو معنا عالم الاستفهام و تمنی و ترجی و حل مثل تلک واقع اون یا عالمی خارج از ذهن وجود داره و عینه هو کجاست این عالمی که شما میفرمید؟ وقتشون توضیح میفرماد که به اصطلاح این عالم به اصطلاح در اولی در معنی جمله اولی تصادق مفهوم در واقع تحقق است، در ثانیه یعنی استفهامیه و استفهام است و همینطور. خب ما میگیم اون وعا و اون عالم کدام عالمه، چجور عالمیه؟ و اصولاً به عالمی دیگر احتیاج دارن مثل جمله خبریه که یه عالمی میخواهد که این جمله در اون ثبوت پیدا کرده باشد. آیا یه عالمی جملات انشائیه میخوان که در اون عالم اینا تصادق و تطابق کنن خامسن و اضافتن؟ نکته سومی که از اون کیفه یا تصور التصادق فی الانشائیات بل تحتاج الی، زن احتیاج به تصادق دارد، باید این ارکان جمله انشائیه در یه عالمی تصادف کنن، معنها لیست به حاکیات اصلا به هوا وجدانی لا یحتاج الى دلیل. و آخرین مطلب ایشون در توضیح فرمودن که میتونی اینجوری بگی شما نسبت تصادیق بین مفهومین دارای حساس عدیده است. بعضی از اونها نسبت تصادقیه به لحاظ وقایع تحققه، بعضی نسبت تصادقیه در عالم سؤاله، بعضی نسبت تصادق در عالم تمنیس و همینطور. وقت این که ما بگیم کدوم یکی از این حساس اینجا منظور است، ما با ادات مشخص میکنیم. یه وقت ادات استفهام وارد میشه بر جمله، یه وقت ادات ترجی و یه وقت تمنی و یه وقت هم هیچ کدوم از اینا وارد نمیشه، میشه خبری. ما از کردیم که سادسن لیسه هناک جامعون بین النسب الموجود فی الجملت الخبریه و بین النسبت الموجود فی الجملت الانشائیه. شما چطور میفرمایید که آقا ما یه نسبت تصادقیه بین مفهومین داریم که مثل جامعه ایست که از اینا حساسی دارد و حساسشون عدات معلوم میکنن؟ ما از میکنیم بلاز ذاتی بین جمله خبریه و جمله انشائیه جامعه ای نیست تا اینکه اون دو حساس این قلم دادشن. این بسیار محل تأمل است، این تعبیر شما قابل قبول نیست. سادسن لسه هنک جامعون بین نسبت الموجوده فی الجمله الخبریه و بین نسبت الموجوده فی الجمله الانشائیه، بل لعل التعمل ينتهي الى القول بالتهافت حتی بین کل من الانشائیات مع غیره. حتی ممکنه بگه واقعا اصلا جملات انشائی هم جامعه ندارند، هر کدوم به اصطلاح خاص کار خودشون به اصطلاح وضعیت خاص خودشون داره، نسبت خاص خودشون دارن. و در مجموع از ملاحظاتی که ذیل بیان شهید بزرگوار عرض میکنیم این میشود که فتبین من الملاحظات التي ذكرناها انه لا يتسير ارجاع الفرق بين الانشائيه والاخباريه الى الاختلاف في الوعاء الملحوظ الى ورد خديشون في الوعاء الملحوظ فيه تصادق المفهومين المقدم لكيفيه النسبه التصادقيه فيهما. این فرقی که شما بیان می‌فرمایید به اینکه تفاوت در اون وعاء ملاحظات جبر تصادق و مفهومین است، این به اصطلاح با ملاحظات اشکالات که عرض کردیم به نظر میاد قابل دفاع نباشد. و در نتیجه دیگه نوبت نمیرسه به بحث از این که شون جداگان اومدن مقام اول رو ترک کردن که مربوط به جملات انشائیه است که متمحض برای انشاء است، و جملات دیگری که مشترکند بین خبریه و انشائیه و در انشائیه هم به کار میبرند میروند. بگیم تفاوت با توجه به اشکال اول ملاحظ اول ما، وقتی به صلاح تفاوت در اگر جمله انشائی است و اگر در انشاء به کار می رود هر دو انشاء ذاتن یکیست، تفاوت ذاتی با هم ندارن، طبعا چندان جای بحث دیگه پیدا نمی کنی که ما این دوتا رو تفکیک کنیم و جداگانه بحثشون بکنیم. از این نظر هم عبور می کنیم. ما اگر بدونیم که درسامون تا کی براس ادامه پیدا کنه، دو تا نظر قابل اعتنا باقی است که باید ارزیابی کنیم. که نظر مشهوره که ارزیابی نکردیم، نظر جمهور، و دیگری مرحوم آقای بروجردی در نهایت الاصول یه تقریر ریاضیوار خیلی خوبی از انواع معانی میکنه در معناشناسی الفاظ و جملات، اون هم قابل طرحه تا بعد نظر مختار رو بخوایم بگیم. به این ترتیب ما میتونیم سه محور دیگر رو بگیم در پیش داریم: ارزیابی نظر جمهور، بعد طرح و ارزیابی نظر مجدد بروجردی، بعد ارائه نظری مختار.